بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم دم مشکوک اقسام اطلاق رو یادآور شدیم. این اقسام در حقیقت مقدمه ایست برای فهم صحیح معنای موثقه. موثقه عمار سید الحکیم قدس الله روحه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 356 و 5357 می‌فرماید نجاست دم عموم لفظی ندارد و آنچه که گفته می شود که از موثقه عمار عموم لفظی به دست میاد اساسی ندارد. چرا؟ اولا که گفتیم موثقه در جهت بیان حکم دم نیست که شرحشو دادیم. ثانیاً موثقه صدری دارد و ذیلی که صدر و ذیل با هم متناقضند. شرح این تناقض در صدر موثقه کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب اسعار حدیث شماره 2 آمده است. عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام درباره سعر حمامه سؤال می کند. آقا می فرماید کل شیء من الطیر یتوضع مما یشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. این صدر موثقه می‌فرماید اطلاق صدر اقتضا می‌کند که دب به ما هو دب علم به نجاست آن دم داشته باشید یا نداشته باشید یا احتمال طهارت هم بدهید. اما دم حیوانه، اون دم محکوم به نجاست است الا انترا. پس مقتضای صدر این است که دمی را که در منقار حمامه مشاهده کنیم، هرچند علم به نجاست آن دم نداشته باشی، محکوم به به نجاست. این مقتضای اطلاق سطر. طبیعی است. اون بحثی تقریبا سر جا خودش. و اما ذیل موثق که می‌فرماید سؤل عن ما ان شربت منه الدجاجه، تا آنجایی که می‌فرماید ان کان فی منقاره قذر لم یتوضع منه ولم یشرب، و این محل استشهاد اینه و این لم یعلم ان فی منقاره قدرا توضع منه و شرب. این ذیل رو با خود این روایت مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب استبصار جلد 1 صفحه 25 نقل میکند. میفرماید مقتضای اطلاق ذیل این است که میفرماید اگر در منقار دجاج قذر یعنی نجاست نجس شیء نجس باشد لازم الاجتناب است، حکم نجاس محکوم به نجاست است. این قذر نجس اطلاق دارد، شامل دم حیوان هم می شود. و در ادامه این حکم می فرماید ان و ان لم یعلم ان فی منقارها قدرن، اگر علم وجود نداشته باشد درباره این که منقار آلوده به قذر است، اگر علم نداشتید به نجاست چه می شود؟ محکوم به طهارت است. اطلاق قذر دم هم گرفت، پس دمی که علم به نجاستش نداریم محکوم به طهارت. این مقتضای ذیل است. مقتضای صد دمی که علم به نجاستش هم نداشته باشی محکوم به نجاست بود. این تعارض معلوم شد؟ معلوم شد؟ خیلی واضح، خیلی واضح.
زیل
چهشم پسر خوب، چهشم پسر خوب من، یه بار دیگه به خاطر گل میشون خوب دقت کن. اقتضا زیل میگه در منقار مرغ اگر نجس ببینید، نجاست ببینید، وضو نگیرید، یعنی محکوم به نجاست. این نجاست شامل خونم میشد دیگه. خب خوب فهمیدیم. بعد در تتمش میگه اگر علم به نجاست ندارید عیبی ندارد. خب خونه، اما علم به نجاستش نداریم عیبی ندارد. مقتضای ذیل این است که خون اگر در منقار مرغ باشه و علم به نجاستش نداریم، احتمال میدیم خون مزکاس، احتمال میدیم خون متخلق، احتمال میدیم خون سمک. خب علم به نجاستش که نداری محکوم به طهارته. صدر میگفت دم به ما هو دم، علم به نجاستش هم نداشته باشی محکوم به تعارض واضح. صدر با ذیل تعارض دارد. پس از که تعارض داشت اون مقدمه دیروز رو اینجا بیارید. چه بود؟ 4 قسم اطلاق گفتیم. سید الحکیم می‌فرماید که تقدم ذیل بر صدر اولاست. چرا؟ احسنتم، دیگه کار دست ابزار کار دستتونه، نگم کار دستتونه، ابزار کار دستتونه. چرا؟ چون ذیل اطلاقش اطلاق افرادی است و صدر اطلاقش اطلاق احوالی و اطلاق، تا اینجاش دیگه گفته بودیم، حالا اطلاق افرادی مقدم است بر اطلاق احوالی عند التعارض. چرا؟ برای این که اطلاق افرادی قوت در اطلاق و فراگیری دارد، چون در اطلاق افرادی متعلق طلب. احسن، جزاک الله خیر الجزا. متعلق طلب طبیعت شیء هست، خود طبیعت، طبیعت مطلقه، قابلیت تطبیق بر کثیر را دارد. پس اطلاق در جمله کوتاه، اطلاق افرادی اقتضاء ذاتی برای توسعه و فراگیری دارد، اما اطلاق احوالی که متعلق طلب فرد بود، فرد بما هو فرد اقتضاء ذاتی برای توسع و فراگیری و گستردگی ندارد، و اطلاق در احوال و اوصافش از خارج توسط مقدمات استفاده می شود. این وجه تقدم اطلاق افرادی بر اطلاق احوال. بعد از این می فرمایند و مثلا اگه فرض کردیم تقدم قائل نشدیم، اغماز کردیم، تنزل کردیم، میرسیم به کجا؟ میرسیم به گردونه تعارض. صدر و ذیل با هم تعارض میکنن. چرا؟ چون ترجیحی در کار نیست. این نکته رو هم دارید که اگر تعارض بین صدر و ذیل بود، در یک روایت معمولا زمینه برای ترجیح وجود ندارد. چرا؟ چون سند هر دو یکیه، صدر و ذیل هم دلالتشان هم ظاهر و یکیست. صدر و ذیل که تعارض کرد، نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود ترک ادو. عیب نداره، عیب نداره، چی می شود؟ این یه اصطلاحی داره برای خودش، صدر و ذیل روایت که تعارض بکنن روایت مجمل می شود. این اصطلاح خاص رجالی و روایی است درباره تعارض صدر و ذیل. اگر یک روایت صدرش کلی بیان کند و ذیلش شرح بدد، این را در اصطلاح میگیم روایت مبین. و اگر یک روایت صدرش چیزی بگد زیلش چیز دیگر، این رو میگیم بیان مجمل. بیان مجمل قابل استفاده نیست مگر اون قسمت هایی که آی سی ویدار گفت که قدر متیقنه، اونجاهایی که درگیری و برخورد وجود دارد دیگه کاری نمی توانیم از پیش ببریم. برابر این نتیجه بگیریم چشم، این نتیجه رو اعلام کنم چشم، برابر این بر اساس تحلیل و دقت و تحقیق سید الحکیم از موسقه عموم لفظی استفاده نمی شود، آنگاه در موارد شکوک فروعی را که در رابطه با شک به دم حیوان داشتیم زمینه برای اجراء قاعده طهارت بلامانه آماده و مهیاست. لذا ایشان تمسک به اصل عدم ازلی هم نمی کنن، فقط قاعده طهارت تمام این موارد شکوک را فرا می گیرد و حکم در همه این موارد طهارت است. حالا سوال شما بفرمایید.
چون یه روایت هست که صد و روایت هم به بحث روایت
بله، ظاهرا منظور نظر شریف شما فرزند عزیز من این باشد که گاهی یک روایت صدرش به اصطلاح عوام ناخواناست، مبهمه، ولی ذیلش خوانا و روشنه. در اون صورت میتونیم از صدر دست برداریم، فقط از ذیل استفاده کنیم که تفکیک یا تبعیض در استفاده از روایت امری است جایز و بلا اشکال. باشه
اینجا دو تا اشکال، یکی لغوی عرفی میشه مطرح کرد، یکی هم اشکال عقلی است. اشکال عقلی که در روایت یه فرد رو در سطح بگیره و یک فرد رو در ذیل بگیره، دو تا تعارض بده بکنه، یه جورایی خلاف حکمته که این روایت از حیز انتخاب خارج میشه. لذا بهتر اینکه ما اینا رو بر مواردی هم بکنیم که جدای از هم باشیم. دوما در عرف و لغت دم و قذر بودن دو تا هجای مختلف رو میاد تری میکنه، خصوصا اینکه در دم داریم دمی هست که مثل دم حشرات کسان نجس نیست و عرف این رو قذر نمیدونه، یا خونی که در گوسفند وقتی زیر شد در بدنش باقی میمونه اینا رو قذر نمیگن عرف. لذا میتونیم
قضیه رو بدیم
سایر
نجاسات
هم
کنیم
و دم
رو بسیار خوب، بسیار خوب. من که شما رو از قدیم میشناسم، آدم خیلی با شخصیت خوبی هستید و منتظر باشید نظر سید و استاد رو که بگم به مسائل ذهنی شما هم کمک میکنم، فقط منتظر
اینو جواب میدیم. چون مشکل اینجا هست قبل این از اطلاعی این لغت جهت نداره، دو داریم، اول اینکه جهت در ذهن مشکل مثل گلوب مستقیم اینجا در ابتدایی و دوشخت شد مثل جهت نداره قبل این
گفتیم
اینکه در بیان خانش چه اگر روایت بیان حکم صاحبی بکنه به شد اصلا از با هم مشکل پیدا میکنیم، به این معنی که اصلا موثقه در صدد بیان اضافه شک نیست.
بسیار شما اشاره فرمودید به اون شرحی که ما قبلا داده بودیم، اجازه بدید برمیگردیم اینا رو انشالله اجمالا تعرض بکنیم. شما که سب کنید نظر سید و استاد که مطرح میکنیم، این سوالات ذهنی شما حل میشه انشالله. تا اینجا که گفتیم نتیجه هم معلوم شد، شرح کافی برای نظریه سید الحکیم هم ارائه شد و ما به نتیجه هم رسیدیم حکم همان شد که در متن هست طبق استدلالی که سید فرموده است، اون عروت الوثقا و این مستمسک العروت الوثقا، تمام. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 20 و 21 می‌فرماید موثقه رو که خوب دقت کنیم صدر و ذیلش تعارض دارد، قبول داریم، و در میان این متعارضین ترجیحی هم وجود ندارد. بعد کلام مولا هم که تناقض‌گویی و تضادش که آقای سفیداب اشاره کرد قبول نمی کند که کلام مولا در بردارنده تناقضات باشد. برابر این ما یا باید حمل کنیم صدر را بر ذیل و یا ذیل را بر صدر. اگر صدر را بر ذیل حمل کنیم چه میشد؟ میگیم منظور از به عبارت دیگر ذیل را تقیید کنیم یا صدر را تقیید کنیم، که تقیید کردیم هر کدام حمل میشد به معنای مقید خودش. دقت کردید که هم ذهن شما را خراب نکنم، تقیید میکنیم، پس از تقیید حمل صورت میگیرد به معنای مخیل خودش دیگه. خیلی خوب، اول میاییم و ذیل را تقیید میکنیم، میگیم منظور از قذر خون نیست، دم حیوانات نیست، بلکه نجاست های دیگر است. بنابراین ذیل حمل شد به اون معنای مقید، یعنی قذاراتی که غیر از دم است، که گویا عرف هم این رو تأیید کند. این یک حمل. و یا این که صدر رو تقیید کنیم، صدر رو اگر تقیید کنیم چه میشن؟ منظور از دم، الا انترا دمن، دم رو تقیید کنیم به دمی که یقین به نجاستش داریم، به دم جیفه، که معمولا طیور از جیفه از لاشه ها استفاده می کنن. اگر تقیید کردیم به دم نجس حمل می شود صدر به معنای مقید، یعنی به دمی که نجسه، حمل می شود به معنای مقید یعنی دمی که نجسه. سوالات ذهنی شما داده شد، همینا بود دیگه. ایشون می‌فرماید در تعارض عملیات تقلید رو که انجام بدیم اینجا بر اساس قواعد اصولی باید ذیل رو تقلید کنیم. حالا عیب نداره، خیلی خوب، خوش به حالتان که امروز ذهنتان جلو رفته و مطابق با تحقیق سید الاستاد حرکت میکنه. خیلی خوب، میفرماید که قواعد اصولی وجود دارد که بر اساس آن قواعد اصول باید زید را تقیید کنی. چرا؟ قاعده رو گوش بدید، قاعده ظریفی است. قاعده این است که در متعارضین اگر تقدم یکی از متعارضین نسبت به دیگری موجب سقوط نهایی طرف مقابل بشود، این تقدم جایز نیست. چرا؟ گفته بودم یادتونه؟ چرا؟ اونو بذاره چیزیه گفته بودم. چرا؟ احسن جزاک الله احسن الجزا. موجب لغویت در نص منقول از سوی معصوم می شود. نص منقول معتبره دیگه، موجب لغویت می شود. و همینطور اگر تقدم یکی از متعارضین، این اینجا سید می فهمد، بر طرف دیگر موجب شود که طرف مقابل را حمل به مورد نادر بکنیم، این حمل هم درست نیست. چرا؟ چون استهجان دارد، غرابت دارد و خلاف ظاهره. ظاهر عام که وسعت دیگه، عام بگیم یک مورد رو در نظر بگیریم خلاف ظاهره میشه. معلوم شد؟ بسیار. سید میفرماید، سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، با اون دقت و موشکافیش که اینجا اگر زیل و مقدم بکنیم صدر کارش به جایی منتهی می شود که قابل تأیید نیست. کجا منتهی می شود؟ به حمل کردن به مورد نادر. اگر زیل و مقدم بکنیم معنای صدر چه شد؟ منظور از دم، دم نجس. و این قلیلون غایته، حمل بر مادر است به نهایت ندرت. این مخالف بلاغته، غرابتش معلومه و استهجانش واضحه. لذا نمیتوانیم صدر رو قید بزنیم. صدر به قوتش باقیست، مضافن بر این که قذر و قذارت در عرف ممکنه بگیم انصراف دارد، اون هم به تناسب حکم و موضوع. دجاجه است، باز نیست، طیور شکاری نیست، مرغ به نجاست های غیر دم بیشتر سر و کار دارد. میتونیم بگیم انصراف هم در این رابطه حد اقل در حد انصراف بدوی مؤید میتونه باشه. مسلک ما معلوم شد. دلیلی که کامل هم نیست ما کمک میگیریم، ما امتیازات جمع میکنیم. انصراف بدوی دلیل نیست اما میتونه کمک باشه. معلوم شد؟ مطلب به ذهنتون نشست. بنابراین موثقه از عموم و اطلاق برخوردار است و اصالت العموم درباره نجاست دم، در اصالت النجاست درباره دم حیوانات یک اصلی است لفظی برگرفته از نصوص به عنوان عموم نجاست. این مبنای سید الاستاد. اما اقتضای این مبنا چیست؟ در بحث قبل گفتیم اقتضای مبنای قائل به عموم لفظی این است که در موارد شک تمسک به عام میکنیم، عموم نجاست حاکمه، موارد شکوک را عموم نجاست شامل می شود، فرا می گیرد. شک بکنیم که این دم دم حیوان است یا دم دم غیر حیوان، اصالت و نجاست فی دماء الحیوانات شاملش می شود، محکوم به نجاست. معلوم شد؟ اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مقام فتوا بنا منطبق بر مبنا در نمیاد، مبنا همون شد حکم بر نجاست اعلام بشود، اما بنای ایشون در فتوا مطابق با متن عروه آمده. این شکوکی که باهاش بر میخوریم محکوم به طهارت است. دیروز گفتیم که ایشان میفرمایند مضافن بر قاعده طهارت اصالت عدم ازلی عدم نجاست هم جاری است. چرا این مبنا و این بنا؟ سرش یک نکته است. در دم متخلف که میرسد ایشان اعلام میکنن، میفرماین اگر شک کردیم که دمی که الان در داخل جسد حیوان هست دم متخلف است یا دم ذبح، در اینجا می‌فرماید که به اصالت العمومی که در باره نجاست دم داریم نمی‌توانیم تمسک کنیم. چرا؟ بله، ایشان می‌فرماید که اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و در اصول ثابت است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست. اما اشکالی که اینجا برمیخوریم که لازالت عجبی که احتمال میدیم حتی اونقدر مطلب واضح هست که با اون دقت و اون قدرت اصولی ایشان تطبیق نمیکنه، احتمال میدیم اشتباه در چاپ یا در برداشت یا در نوشتار مقرر به عمل آمده باشد، هرچند مقررم مرد بزرگی از لحاظ علم و فضل بوده است. لا اسمت الا لأهلها. بنابراین همین مورد را که مثال گرفتیم، خوشبختانه همان مطلبی را که حقیر به عرضتون رسوندم که اینجا شبهه مصداقیه مخصص است و در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام مجاز است، مخصوصا اگر مخصص لبی باشد. اگر مخصص مخصص لبی باشد که به اعتراف خود ایشون مخصص ما که طهارت برای دم متخلف اعلام میکنه سیره است، به تصریح خود ایشون مخصص لبی است. بنابراین هم شبهه مصداقیه مخصص است و هم مخصص لبیست، لذا به هیچ وجه صحبت از تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام در بین نیست. لذا این بنده حقیر که فهم این مطلب برام مشکل یا آسان باشد، هیچ به ساحت مقدس روحشان جرأت تجاسر نداشته باشم، نقل قول میکنم از اصولی قدری که در تاریخ اصول از برجستگان است، مرحوم آغازیا عراقی. هرچند سید الاستاد از لحاظ عصر بوده است در عصری که درس آغازیا هم برود، اما ایشون درس میرزا نائینی رفته اند. درس آغازیای عراقی را در شکل جزئی و حاشیه‌ای استفاده می‌کرده است. تمام همشان و توجهشان به درس استادش میرزا نائینی بوده است، ذوب شده در رأی و فکر و مکتب اصولی میرزا نائینی است. مرحوم آغازیا عراقی در تعلیقه بر عروة الوثقی در ذیل همین فرق که می‌فرماید اگر دمی مشکوک بشود بین دم متخلف و دم طاهر، دم نجس، دم مسفوح، دم متخلف و دم مسفوح، می‌فرماید حکم نجاست است. سید طباطبایی یزدی هم می‌فرماید حکم نجاست است. ایشون می‌فرماید به خاطر استصحاب نجاست دم که شرح میدم. اما آغازیا عراقی پای همین فرع میفرماید تمسکن بالاستصحاب و تمسکن بالعام، عموم نجاست دم تصریح میکند، خصوصا در موردی که مخصص لبی باشد. اینجا مخصص لبی است. بسیار خوب، این مطلب رو که شرح دادم که کامل شد، سید اشاره به استصحاب میکند. شرح استصحاب رو بگم و بعد بقیهش رو انشالله جلسه بعدی. اما سید عروه است، سید مطلق صاحب عروه است. آقای حکیم سید الحکیم، آقای خویی سید الاستاد. به حضور شما این مطلبی که گفتیم شرح اصطلاح دیگه، ما یک قسمت از بحث ما شرح اصطلاحات، عیب نداره اصطلاحات عادی باشه یا مهم باشد، شرح اصطلاحات هم نکته مهم نیست برای عزیزان. بسیار خوب، میفرماید استصحاب. سید الحکیم در مستمسکش میفرماید منظور از این استصحاب ممکن استصحاب نجاست دم باشد. اصل دم به ما هودم نجس است و از اعیان نجسه شک میکنیم متخلف شده هست تا طاهر بشود. جایی که متخلف اثر خوب دارد کجاست؟ جایی که متخلف اثر مثبت دارد کجاست؟ خونه. متخلف شده و طهارت به دست آورده، شک که در تخلف میکنیم استصحاب نجاست دم. اصل دم نجس است تو این دم اصلی داشته و سابقه معلومی در بدن گوسفند. اشکالی که شده است هم سید الحکیم هم سید الاستاد می‌فرمایند این استصحاب ارکانش تمام نیست. چرا؟ چون حالت سابقه ندارد. حالت سابقه که سید در نظر دارد این است نجاست یقینی دم در داخل بدن حیوان. سید الاستاد می فرماید خون تا در داخل بدن حیوان هست محکوم به هیچ حکمی نیست. نجاست و حکم به نجاست یک اعتبار شرعی است. این اعتبار حکم، هر حکم، حکم به نجاست یک اعتبار شرعی است. شرع وقتی اعتبار می کند که این خون از بدن به شکل مسفوح بیرون بیاد. تا در داخل بدن هست اعتبار روش ثبت نشده، حکم ندارد. بنابراین ما یقین سابق را در استصحابمان نداریم، حالت سابقه کامل نیست. بنابراین استصحاب نجاست ارکانش تمام نیست، اما حکم همان است که گفته شد. بعد شرحش انشاءالله، بله، شرح این معنا و این بحث و نظر بگذار تا صبح دیگر.